11. ایشون هم گفتن که گزینه دو مینای دندان. دوستان فقط لطف کنید اگر صدای من الان دارید میشنوید اسم و فامیلتون رو حتما بنویسید، تا شهرتون رو احیانا نمینویسید. آقای شهرام محمدی از تهران گزینه 1 رو درست اعلام کردند، به زعمشون درسته. آقای فرزین فاضلی از مشهد گفتن گزینه 1. خانم احمدی سلام کردن، گفتن خانم خانه‌دار هستن، 58 ساله که برنامه رو میشنوم، و گفتن استخوان جمجمه، در واقع عدد رو بر ما نفرستادن، فقط پاسخ رو گفتند. دوست دیگه آقای سید حسن هاشمی از مشهد هم گفتن گزینه 1 مینای دندان. و آخرین پیامک در این بخش خدمتون بخونم، خانم یا آقای متین حسنزاده از اصفهان مبارکه گفتن که گزینه 1 صحیح هستش. چند تا از دوستانی هم که به پخش لایو ما در واقع ملحق شده بودن، من اسامیشون رو فقط بخوام اعلام بکنم، خانم حاجی بابایی و آقای جبارزاده هم به ما پیوستن و برنامه رو دیدن. تعداد از دوستان دیگه هم بودن که حالا چون ارتباط لایو ما قطع شده من دیگه حضور ذهن ندارم. ممنون از اینکه شنونده برنامه زوزنقه هستید. تا چند لحظه دیگه بخش بعدی برنامه رو خواهیم شنید.
همه دستای عاشق رو به سمت آسمونه، مثل اون کبوتری که حاجتش رنگین کمونه. دوتا گل دسته ی مسجد قد کشیده تا ستاره، تا به پیچه ربناتون توی آسمون دوباره. به خدا فرشته ها هم حسرت شما رو دارن، حتی یک قطره عشق رو تو حسبتون میذارن. پشت در نمونه، همه دعوتم به خونه، صاحب سفره کریمه، آخه ماه رمزونه. توی آسمون یه بابه پر بارونه فرشته، روی سردرش نوشته رمزون باغ بهه، رمزون باغ بهشته. همه دستای عاشق رو به سمت آسمونه، مثل اون کبوتری که حاجتش رنگین کمونه. دو تا گل دسته ی مسجد قد کشیده تا ستاره، تا به پیچه ربنام یه آرمون دوباره. به خدا فرشته ها هم حسرت شما رو دارن، حتی یک قطره عشق رو تو حسابتون میذارن. پشت در نمونه، همه دعوتم به خونه، صاحب سفره کریمه، آخه ماه رمزونه. باغه پر بارون فرشته، روی سردرش نوشته رمزون باغ بهشته، رمزون باغ بهشته.
ساعت 22:35 هستش و شما شنونده برنامه زوزن از رادیو گفتگو هستید. موسیقی بسیار زیبایی رو با هم شنیدیم و بخش چالش هفته رو در این لحظه می‌خوایم آغاز بکنیم. در قسمت ابتدایی برنامه عرض کردم خدمتتون که چالش این هفته اختصاص داره به تصویب طرح نوآفرین، طرحی که مربوط میشه به استارتاپ ها، کسب و کارهای نوپا و برطرف کردن برخی مشکلاتی که در این سالها باهاش دست و پنجه نرم می‌کردند، بعضن مانع رشد استارتاپ ها شده بود. خیلی از استارتاپ ها در میانه راه انصراف دادن به خاطر همین مشکلات و در واقع این طرح نوآفرین قرار هستش که بیاد این مشکلات رو برطرف بکنه. همکاران من در حال تلاش هستند تا با جناب آقای امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ارتباطات، ارتباط تلفنی برقرار بکنن تا در این خصوص با ایشون گفتگوی تلفنی داشته باشیم که از حامیان این طرح بودن و از کسانی که خودشون در واقع مدافع این طرح بودن که بخواد تصویب بشه. ظاهرا ارتباط تلفنی ما در حال حاضر برقرار نشده. اگر در واقع از اتاق فرمان در واقع به من اعلام بکنن که ارتباط برقرار شده یا نه، ما گفتگوم رو آغاز بکنیم. در غیر این صورت من چند تا پیامک دیگر رو خدمتتون میخونم. امیدوارم که ارتباط برقرار بشه و این بحثی ضروری هستش برای کسب و کارها و فعالان حوزه استارتاپی با هم آغازش بکنیم. دوستان دیگه که برای ما پیامک زدن، سوال کردیم از شما که سخت‌ترین عضو بدن انسان کدام است؟ گزینه 1 مینای دندان، گزینه 2 جمجمه استخوان، شماره پیامک 30,105 در اختیارتون هست. عدد گزینه مورد نظرتون رو همراه با اسم و فامیل و نام شهرتون برای ما به شماره 30,105 پیامک بکنید. دوستان دیگه که برای ما در واقع پاسخ ارسال کردند، خانم صدیقه احمدی از اصفهان گفتند که استخوان جمجمه محکم ترینه و امیر اعتمادی مهر از تهران گزینه 2 استخوان جمجمه رو اعلام کردن. آقا ناصر شماره 0905 4 شماره آخر 2044 گفتن گزینه 1 صحیحه. و دوست دیگه‌ای آقای علی اولیایی، سلام و شب بخیر و خدا قوت، گفتن ممنون از شما، گفتن به نظرم گزینه 1 درسته، مینای دندان. و تشکر کردم بابت اینکه بر به صورت لایو براتون پخش کردیم. با ما همراه باشید تا چند لحظه دیگه برمیگردیم. اگر ارتباط ما برقرار شد، بخش چالش هفته رو آغاز میکنیم. خب دوستان، ارتباط تلفنی ما برقرار نشده، همکارم دارن همچنان تلاش میکنن، اما بخش بعدی که گفتگو با میهمان هفته هست رو من آغاز میکنم. میهمان برنامه امشب ما آقای مهندس پدرام سلطانی هستند. ایشون مدیرعامل یکی از استارتاپ های فعال در حوزه مشاوره پزشکی آنلاین هستند. حتما مستحضر هستید که در واقع چند سالی هستش که خدمات غیر حضوری در کشورمون رایج شده در زمینه های مختلف. یکی از این خدمات، خدمات حوزه پزشکی هست که باز در حوزه پزشکی هم شاخه های مختلف هستش. آقای پدرام سلطانی که الان با ایشون گفتگو میکنم، در واقع یک شاخه خیلی جالبی رو در نظر گرفتید، با مشاوران که از کار خودشون بیشتر توضیح میدن به صورت ویدئویی در ارتباط باشید و مشاوره بگیرید ازشون. آقای سلطانی سلام، خوش آمدید به برنامه زوزنقه.
سلام، شب شما و شنوای محترم رادیو گفتگو بخیر. خیلی خوشحال هستم که در جمع شما هستم، در خدمتتون هستم.
ما هم بسیار خوشحالیم که در خدمت شما هستیم در این برنامه. آقای سلطانی میفرمایید فعالیت شما، حالا من اشاره خیلی مختصری داشتم، دقیقاً کسب و کار شما، بعد استارتاپ بگم دیگه، درسته؟
بله، استارتاپ
شما هم استارتاپ محسوب میشید. استارتاپ شما دقیقاً حوزه فعالیتش هست؟
ما روزا خودتون هستید که خیلی از خدماتی که در دنیای واقعی وجود داشتن مثل تاکسی ها جای بله. خودشون رو نمیتونیم بگیم جای خودشون رو، نوعشون یه داره تغییر میکنه و به طور مثال تاکسی اینترنتی مطرح شدن، سایت های و اپلیکیشن های سفارش آنلاین غذا. ما تو حوزه پزشکی هم در واقع این نیاز رو احساس میکردیم و
بله.
یه تجربه که تو این سالها داشتیم میدونستیم که خب مردم نیاز دارن که به طور مثال تو ایام نوروز با پزشکاشون در تماس بشن، زمانی که دو پزشک و یا بیمار در یک نقطه جغرافیایی نیستن، بیماری در یک روستای دیگه‌ای در شهر دیگه‌ای هست، برای نشون دادن یک آزمایش نتیجه آزمایش و یا ناحیه بیماریش مجبور میشد که بیاد مسافت ها رو بیاد، هزینه های زیادی رو متحمل بشه و بیاد سراغ پزشکش
بل.
و یا مثلا زمانی که هوا آلوده است مثلا بعضی بیمارا نباید بیان بیرون یا ترافیک زیاد هست، میدونید همه اینها هزینه هست، دنبال پارک گشتن
دقیقاً.
توی صف توی مطب دکتر منتظر موندن، بعد مهمتر از همه که اصلا پزشک خوبی رو انتخاب کردن، همه اینها چالش هایی هستش که ما سعی کردیم از طریق وبسایت و اپلیکیشن زوپ اینها را مرتفع کنیم. سوالی داشته در خدمتتون هستم و خدا رو شکر مردم هم استقبال میکنن و امیدوارم با این برنامه های خوبی که شما و دوستانتون دارید برگزار میکنید، مردم با موضوع مشاوره های آنلاین بیشتر از پیش آشنا بشن و بدونن که خیلی مزایایی داره و هزینه هاشون رو با همون پزشکان میتونن با هزینه بسیار کمتر و حتی هزینه رفت آمد و زمان
یه چیزی که وجود داره، مسئله که وجود داره اینه که خب معمولا افراد وقتی که کسب و کارهای آنلاین راه اندازی میکنند، میخوام ذهنیت بله. مخاطب رو عرض کنم خدمت شما، تصور غالب بر این هستش که اون کسی که خب یه متخصص حرفه‌ای اونقدر خودش شغلش سرش شلوغ کرده و انقدر گرفتاری داره که فرصت نمیکنه که مثلا بخواد بیاد وارد این فضای کاری بشه و معمولا اینجور قلم داد میشه افرادی که مثلا در وبسایت ها اپلیکیشن ها یا کلا در فضای مجازی کسب و کارشون رو دارن پیش میبرن و فعالیت میکنن، احتمالاً از نظر تخصص یا تبحر کاری مهارت مثلا شاید اون کوالیتی لازم کیفیت لازم بله. رو نداشته باشن یا مثلا درجه دو درجه سه باشن. در حوزه کاری شما به چه صورت کسانی که باشون دارید کار میکنید افرادی هستن، یعنی کاملا پزشک هستن، دانشجویان دوره پزشکی هستن که میتونن پاسخگوی سوالات باشن، به چه صورت دقیقا که
ببینید نکته خیلی خیلی مهمی و جالب بدونید بزرگترین چالشه به استارتاپ های مثل ما
بله.
که خدمات مشاوره آنلاین پزشکی رو ارائه میدن،
اعتماد سازی خیلی مهمه تو کار شما
و ما این موضوع دقیقا همینه، یعنی میدونید وقتی افراد میرن به صفحه پرداخت که میرسن
بله.
کنسل میزنن
اصلا.
وقتی بررسی میکنیم اینه که عدم اعتماد وجود داره و راه حل های موسش پیدا کردیم، ولی ببینید این ذهنیت الزاماً درستی نیست که هر پزشک معروف تر باشه، یعنی تو برنامه تبلیغاتی بیشتری بوده باشه پزشک بهتریه. ببینید شما همین الان من نمیتونم اسم ببرم اینجا، ولی خیلی از پزشکان هستن که خب برند هستن، معروف شدن، ما معروفشون کردیم، پزشک خوبی هم بودن، ولی الان خودشون جراحی نمیکنن، ولی ما به خاطر اسمشون میریم چند برابر هزینه جراحی میدیم،
میریم تو کلینیکشون پزشک دیگه یا
منتظر میشیم، به هیچ وجه خودشون عمل نمیکنن. خب پس این یه مورد و در این حال یادمون باشه که ما الان تو مشاوره آنلاین پزشک بتون بگم ما امکان رتبه دهی رو داریم به مشاوره ها، مشاوره هایی بهتره که افرادی که تازه فارغ التحصیل شدن
بله.
دانش به روزتری دارن، وقت بیشتری دارن برای بیمار اختصاص بدن و میرن برای یک مسئله بیمار همون موقع خودشون تو منابعشون حتی جستجو میکنن که پاسخ غلطی ندن و پاسخ کاملی بدن، میرن با اساتید قدیمیشون مشورت میکنن و جواب بدن. اگر بیمار دنبال اینه که راه حل خوبی بگیره باید به وبسایت مشاوره آنلاین، البته نمیگم هر وبسایت و هر اپلیکیشنی
بله.
اونهایی که اون استانداردها رو دارن اعتماد کنه. البته بگم که ما همه گروه از پزشکا رو داریم، همون پزشکی که میگیم سرشون شلوغه، بعضی وقتی میرن خب دوست دارن برن خارج از کشور برای حفظ ارتباط با بیمارانشون
بله.
از همین بستر استفاده میکنن، توی زمانهای آزار بعضیشون به عنوان یه جنبه سرگرمی از این موضوع استفاده میکنن، حتی دوست دارن به عنوان یک در واقع یک تکنولوژی جدید ازش برای ارتباط با بیماران جدید استفاده کنن. اینطور نیست که بگیم الزاما همه پزشکا پزشکای جوونی هستن، نه ما اونجا خیلی حداقل تو پلتفرم ما اینجوریه که ما فقط پزشکای متخصص و فوق تخصص رو عضو می‌کنیم.
خب این خیلی مهمه. سوال من دقیقاً هم بود پزشک متخصص و فوق تخصص.
بله، بعضی وقت می‌بینیم واقعا مثلا پزشکی متخصص هم نیست ولی سواد و تبحر خیلی حاضقه، یعنی سرشناس هم هست. ولی فعلا دست کم ما سیاستمون توی استارتاپ زوپ اینجوریه که فعلا فقط با متخصصین و فوق تخصصا کار کنه، ولی خب سایر استارتاپ ها میدونیم که با سایر پزشک، البته این معنی نیستش که پزشکایی که متخصص و فوق تخصص نیستن سطح سواد خوبی ندارن. فعلا ما سیاست ما اینجور بوده که با متخصصین و فوق تخصصا کار کنیم. هر پزشک و متخصص و فوق تخصصی هم سر رد نمی کنیم، تایید نمی کنیم، باید حتما راجبش تحقیق کنیم، مدارکش چک بشه، پروانه مطب باید داشته باشه، باید مثلا نظام پزشکیش معتبر باشه، همه اینها باید چک بشه.
آقای سلطانی، معمولا اکثر کسب و کارهای آنلاین، کسانی که حالا از طریق وبسایت یا اپلیکیشن دارن فعالیت میکنن، معمولا خب مجوزی رو از حالا یا از وزارت ارشاد، واحد رسانه‌های دیجیتال، نظام صنفی، حالا رایانه‌ای، مجوزهای لازم رو دریافت میکنن. به نظر میرسه کسب و کار شما از اون کسب و کارهایی که از وزارت بهداشت هم بایستی مجوز داشته باشه، یا وزارت حالا علوم پزشکی از اون نهاد هم فکر میکنم
دانشگاه
علوم پزشکی فکر میکنم. آیا اینطور هست مجوز از اون نهاد هم داره یا لازم نبوده تو کار
ما؟ تقریبا یک دو سالی هستش که افتادیم دنبال این که تا چند ماه قبل
بله.
دنبال این موضوع که بریم برای خودمون مجوزی از وزارت بهداشت بگیریم. به این نتیجه رسیدیم که گفتن قانونا صحبتی که شنیدیم رو من نقل میکنم، وزارت بهداشت اجازه صدور جواز و سکه بکنم نداره، ولی میتونه مانع بشه.
خب تایید که میتونن بکنن،
خب همین
تاییدیه بدن که شما به اون،
ما مثلا خود ما به طور مثال جزء استارتاپ برتر وزارت بهداشت بودیم.
بله.
حتی ما با وزیر وقت آقای دکتر هاشمی و معاونشون آقای فکر میکنم دکتر عیازی ما تفاهم نامه امضا کردیم توی اتحادیه کسب و کارهای مجازی، به اتفاق سایر استارتاپ ها کارگروه استارتاپ سلامت رو ایجاد کردیم، با وزارت بهداشت تفاهم نامه‌نویسی کردیم.
همایش شهریور سال گذشته رو می‌فرمایید فکر می‌کنم
جناب،
که همایش شهریور سال گذشته نشستی رو وزیر بهداشت داشتن با مدیران کسب و کار استارتاپ پزشکی.
بله اونجای جلسه برگزار شد، خروجیش هم منجر به یک تفاهم نامه‌ای شد و اقدامات خوبی صورت گرفت، ولی خب هم وزیر رفت و همون واحدی که تفاهم‌نامه رو امضا کردن وجود ندارن. با این حال روی کردی که توی بدن وزارت بهداشت هستش به نظر مثبت میاد و دست کم تا الان مشکلی ایجاد نکرده. در هر صورت تو هر کشوری که این کسب و کارها رشد کردن شروع کردن موانعی بوده و تو آمریکا، تو انگلیس، همه جا، و اینها به مرور حل شده و چیزی نیستش که ما بتونیم ازش فرار کنیم. شما نصف شب بخواید به پزشک توی روز نور 10 سال تحویل بخواد باید پزشک ویزیت ویدئویی داشته ارتباط داشته باشید، پزشکی نیست به شما سرویس بده، پس ناچاریم که از این خدمات استفاده
کنیم. خب الان سوال ممکنه در ذهن شنوندگان برنامه ما ایجاد شده باشه، این که شما میفرمایید هر لحظه میتونن با پزشکان ارتباط ویدئویی داشته باشن، مشاوره بگیرن، آیا این افراد به صورت آنلاین برخط حاضر هستن یا اینکه از قبل بایستی زمان رزرو کنن؟
توی هر استارتاپی این متفاوته. مثلا تو استارتاپ ما مشاوره آن متنیمون خیلی سریع پاسخ میگیرن، مشاوره های ویدئوییمون باید از قبل وقت بگیرن، ولی توی مثلا نسخه جدیدمون، ما نسخه های جدیدمون داریم امکانو میذاریم که به شکل بلادرنگ بتونن با همدیگه ویزیت ویدئویی داشته باشن.
ممنونم از شما آقای سلطانی. اما دوستان در این لحظه ارتباط تلفنی ما با جناب آقای امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ارتباطات برقرار شده. عرض کردم پیشتر خدمت شما دوستان که چالش هفته اختصاص داره به تصویب طرح نوآفرین. یه توضیح مختصری دادم، اما توضیح بیشتر در خصوص اینکه این طرح چی هست و قرار هستش که در واقع چه کاری رو انجام بده، چه مسیری رو در واقع پیش ببره، از زبان آقای ناظمی خواهیم شنید. آقای ناظمی سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم و عزیزتون، شب شما بخیر. در خدمت هستم.
اتفاقا مدیر یکی از کسب و کارهای فعال، یعنی که استارتاپ های فعال در حوزه پزشکی هم، مشاوره پزشکی هم در برنامه ما حاضر هستن و فکر میکنم بحثی که با شما خواهیم داشت و در کنار آقای پدرام سلطانی خیلی راهگشای شنوندگان برنامه باشه. آقای ناظمی میفرمایید که طرح نوآفرین برای شنوندگان برنامه زنده که چه طرحی هستش، موضوعیتش اساسا چی هست؟
خدمت آقای سلطانی هم سلام عرض میکنم. یکی از مشکلاتی دیگه شرکت های استارتاپی همیشه هستن، باش مواجه هستن و گروه های استارتاپی، اصلا آدم هایی که داره ایده هستن ترس از رسمی کردن فعالیتشون در قالب یه شرکت هست. یعنی اون افراد ایده من یا گروه ها میترسن برن شرکت ثبت بکنن. چرا؟ چون میترسن که در دام بیمه و مالیات بیفتن و مشکلاتی از این جنس براشون وجود داشته باشه و همچنین میترسن که خود در حقیقت ثبت کردنش براشون معمولا فرایند سختیه، چون مثلا باید یک مکان مشخصی رو رفته باشن و اجاره کرده باشن یا مالکش باشن که اینا همش موانعیه که وجود داره. یکی از کارهایی که توی دنیا انجام شده و به آزمون گرفته شده، تقریبا موفق بوده و بعد تبدیل شده به یه مدل تقریبا گسترش یافته توی دنیا، اینه که ما این موانع رو برداریم برای یه مدت محدود. به عبارت دیگه بزنیم یه مثال دیگه بزنم، شاید اینجوری راحت تر بتونه کمک بکنه. ما یه انسان رو در نظر بگیریم، یه چرخه عمری داره. یه زمانی کودک و نوزاده، بعد جوان ترش نان سال میشه و روش پیدا میکنه. سوال اینه که آیا ما همون انتظاری رو که از یه آدم میان سال داریم از یه کودک هم داریم؟ نه، اینطوری نیست. قوانین باهاش حتی یک گونه برخوری میکنه. همین منطق الان توی حوزه شرکت ها و مؤسسات هم وجود داره. یعنی وقتی یه شرکت تازه میره تأسیس میشه، اگر محدوده فعالیتش در دوران نوزادی باشه، یعنی سرمایه کمی داشته باشه، درآمد کمی هم داشته باشه و عمر کوتاهی هم داشته باشه، بهش یه سری معافیت ها میدن. خب این طرح اسمش شده طرح نوآفرین. یعنی وقتی یه شرکتی تو حوزه فناوری اطلاعات یه استارتاپی شروع کار میکنه، در مدت 3 سال اول فعالیتش به شرطی که سرمایه‌اش کمتر از 250 میلیون تومان باشه و همچنین
سرمایه ثبتی
و درآمدش کمتر از 500 میلیون تومان باشه
هر سال دیگه،
اون در سال برای مدت تا مدت 3 سال، این شرکت میتونه از معافیت های بیمه و مالیاتی استفاده کنه. همچنین اگر جایی توی یه حوزه‌ای مثلا یه فضای کار اشتراکی وجود داشته باشه، جایی که شما میبینین 10 تا شرکت میان با هم دیگه
توی شتاب دهنده ها، معمولا
مثلا توی شتاب دهنده ها یا تو خود کوورکینگ اسپیس ها، یا همون فضاهای کار اشتراکی، آدرس اونها مورد قبول قرار میگیره. یک آدرس میتونه روش 10 تا کد کارگاه هم حتی تعریف بشه و این امکان به وجود میاد که فرد بدون اون دغدغه مندی هایی که به صورت متداول وجود داره، حداقل یک بار شانس خودش رو امتحان بکنه. یعنی یه شرکتی رو داشته باشه 3 سال، نترسه از پول بیمه و مالیاتش، تست بکنه. اگر موفق شد، خب میفته توی زنجیره که باید مثل یه شرکت بالغ باهاش رفتار میشه. و اگر موفق نشد، حداقل اون ترس ها رو نداره.
بسیار
کل طرح
خیلی طرح بسیار طرح به نظر میرسه که جامعه هستش که نکات در واقع ریزی بهش توجه شده و به نظر میرسه آقای ناظمی که حالا تا اونجا که من در جریان هستم و تا این چند سال اخیر شاهد بودم، مثلا جاهایی مثل معاونت علم فناوری ریاست جمهوری یا خود وزارت ارتباطات کاملا اشراف دارن به این موضوع، به بحث استارتاپ ها، مشکلشون که چطور بایستی ازشون حمایت کرد، چطور باهاشون رفتار کرد. اما به نظر میرسه نقطه مقابل که همون حالا در بحث اصلی ما که وزارت اداره مالیات باشه یا سازمان امور مالیات باشه، بایستی جلسات متعددی به نظر میرسه برگزار بشه با دوستان اون بخش که کاملا توجیه بشن نسبت به اصلا مفهوم استارتاپ. چون مثلا میگم من در حالا کسب و کار خودم شخصی عرض میکنم، بعضا مراجعه میکنم و خب اون نفر مسئول موقعی داره با من گفتگو میکنه، مثلا تعجب میکنه که تو خب چجوری چند ساله هایی داری ضرر میکنی و بازم داری ادامه میدی و اینو رو هر جوری ما توضیح میدیم قانع نمیشن. آیا راهکاری در واقع تدابیری اندیشیده شده که با این دوستان هم جلساتی برگزار بشه که اونها هم در روند این مشکلات قرار بگیرن در جریان این مشکلات؟
ما این طرح رو شاید حدود 1.5 سال پیش تقدیم هیئت بران کردیم. یکی از مشکلاتی که برخورد کردیم باهاش دقیقا همین مواردی که شما فرمودید، یعنی از دو تا عینک مختلف شاید ما به مسئله نگاه میکنیم.
بله.
ما از یه طرف با عینک استارتاپی نگاه میکنیم و اونها دغدغه هایی دارن با یه عینک دیگه. مثلا فرض بگیرین همین دوستان مالیاتی به حق.
بله.
این اشکال رو به ما میگرفتن، گفتن از کجا معلوم که یه شرکت نیاد و خودشو تبدیل بکنه به این شرکت کوچک. خب ما اینو توضیح دادیم که شما در بدترین حالت چه تعداد شرکت ایجاد میشه و اینها زیر 500 میلیون تومانن، این نمیتونه اساسا این کارو بکنه، این براش مشکلاتی به وجود میاد، برندش از بین میره و توضیحات دیگه. فکر میکنم روز به روز بیشتر این همدلی و نگاه مشترک داره ایجاد میشه، ولی همونطور که شما گفتین تو لحظه صفر بعد نگاه ها هم خیلی خیلی متفاوته. شاید یک سال و نیم پیش خیلی بیشتر از این متفاوت بود.
بله.
این فرایند طولانی که طی شد خودش بخواد این بود که این نگاه مشترک ایجاد بشه. خب فقط هم این موضوع نبود، ما حدودا 11 تا مشکل رو شناسایی کرده بودیم. یکیش بیمه بود، یکیش مالیات بود، یکی از اونها فضای کار اشتراک و به رسمیت شناخته شدنه.
حالا بحث‌های حقوقی و مجوزها اینا هم هستش که بهش خواهیم پرداخت. آقای
بله.
پدران سلطانی در استودیو هم حاضر هستن، از شما سوالی دارن که من
سلام جناب. سلام جناب آقای ناظمی، خوشحالم که صداتون رو میشنوم مجدداً. آیا ما مثلا شرکت بنده یه شرکت طراحی سایت بود از سال 88 که در دل همون شرکت استارتاپ زوپ رو هم ما شروع به فعالیت کردیم. خب الان از نظر ثبتین شرکت سال 88 ثبت شده و چه راهکاری داریم برای این موضوع؟ ما باید یه شرکت جدیدی ثبت کنیم؟
متاسفانه بله، الان چون بیشتر از 3 سال گذشته ازش، این فقط شامل شرکت میشه که 3 سال، یعنی اگر حتی یه شرکتی سال 96 به عنوان مثال ثبت شده باشه، الان 1 سال دیگه تونه از این استفاده بکنه، ولی بیشتر از اون نمیتونه از این 3 سال استفاده بکنه.
و در واقع ما باید بیمه رو، ما پرسنلمون بیمه نمیشن یا اینکه حق بیمه براشون نمیدیم؟
آها، این دو تا بحث داره. ما برای بیش از 3 سالها اومدیم یه امکانی رو در نظر گرفتیم تحت عنوان طرح کارورزی. توی طرح کارورزی به این صورته که شما تا 50% سقف بیمه شدگان 1 سال قبلتون، متوسط بیمه شدگان 1 سال قبلتون، اگر فرد جدیدی رو به کار بگیرید، یعنی حتی برای شما که بیش از حدوداً 10 سال پیش ثبت کردید، اگر تا 50% پرسنل 1 سال پیشتون رو بیان افراد جدید بگیرید، اون قسمتی از بیمه که سهم کارفرما هست رو شما لازم نیست بدید. خب و این از طرف دولت داده میشه. اینو البته باید ثبت نام بکنید که متقاضی چنین طرحی هستیم و از زمانی که در حقیقت ثبت نام میکنید بتونه اطلاع داده میشه، میتونین از این موده استفاده بکنید.
این تا چه مدته؟ اینم 3 ساله؟
نه این بیشتر از 3 سال هم مشکل نداره، چون شما متوسط سالهای قبلتون رو دارین در نظر میگیرید.
عالیه.
ولی برای اونهایی که تا 3 سال هستن، کوفاندرها یا همون هم مؤسسین،
بله،
لازم نیست حق بیمه پرداخت کنن، چون باز دوباره ماجرا اینه که خیلی موقع ها چند تا هم مؤسس ممکنه که حتی یه جایی دارن کار میکنن، بیمهشون داره پرداخت میشه و برای شرکت جدید باید دوباره بیمه پرداخت میکردن. که الان این دیگه لزومی نداره، چون فرد بیمه داره یا حتی نمیخواد استفاده بکنه، چون میگم ما 3 سال داریم به این آدم فرصت میدیم که میخواد ایدش رو تست بکنه.
آقای ناظمی خیلی به نظر میاد واقعا اتفاقات خیلی خوبی داره میفته، ولی من ذهنم به سمت یه نکته ای رفت که
جانه.
شما اشاره داشتید به چند تا از ویژگی هایی که این استارتاپ ها داشته باشن، حالا اینکه عمر اونها کمتر از 3 سال باشه، سرمایه ثبتیشون محدود باشه، یعنی تا حد اکثر 250 میلیون تومان، و اینکه درآمدشون در 1 سال بیشتر از 500 میلیون تومان نباشه. سوالی که الان تو ذهنم پیش اومد اینی که خب اینجا به نظر میسه یک راه فرار ایجاد میشه، و اونم خب افراد مثلا میتونن بیان اون سود و حاصله رو تقسیم بکنن بین حالا مؤسسین یا سهامداران، و عملا میشه گفتش که
درآمد باید 500 میلیون تومان باشه، نه سود. درآمد 500 میلیون تومانه، یعنی گرچه ما تقسیم سهام هم گذاشتیم، شاید 1/4 که من ذکر نکردم اینه که باید
تقسیم سهام صورت نگیره، درسته؟
بله، سودشون رو باید بذارن سرمایه شرکت،
افزایش سرمایه بدن،
افزایش سرمایه بدن.
بله بله،
خاطر اینکه این استارتاپ اصلا ویژگیش اینه.
بله.
این قید شده توش، اون قسمت بیمه و مالیات که خدمتتون گفتن، یه قسمتش